بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله أمناء الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث در مسئله سیوم به اینجا منتهی شد که اگر مقدار مالی معین بود و مالک مال مردد بین چند نفر بود که شبهه محصوره بود، عرض شد در مسئله چهار قول اول که استاد خویی همو را تأیید کردن این بود که به هر یک از اطراف شبهه محصوره همون مال و یا مقدار مال را داد تا یقین به براءت ذمه پیدا کنه از مال حرامی که داخل در مال او شده است. چون که دیروز مثل زدیم براتون که اگر فرض کردیم کسی سبره گندمی داره مشتمل بر 10 تن گندم و یقین داره که 1 تن گندم مال او نیست، در اینجا مردد است که مالک بین 10 نفر یا 5 نفر باید به تک تک این چند نفر بپردازه تا یقین پیدا کنه به فراغ ذمه. این احتمال مقتضای علم اجمالیه. خب ما یه بحث مبسوطی در علم اصول داریم به این که همونطوری که علم تفصیلی به تکلیف موجب تنجیز تکلیف می شود و بنابراین تکلیف منجز مخالفتش حرام و تحصیل موافقت قطعیهش لازم است، در مورد علم اجمالی هم والحال. لذا میگیم اگر مردد شد در سفر بین قصر و تمام باید هر دو را انجام بده، یا در روز جمعه باید هر دو صلات را اتیان کنه. حالا یکی از واجبات هم رد مال مردم به افراد، اینجا حق الناس هم هست، بنابراین طبق قاعده علل قاعده هم همینه، تنجیز علم اجمالی یقین به اشتغال ذمه به رد مال غیر مقتضی یقین به فراغ ذمه است. حالا که غیر مردد بین 5 نفر یا 10 نفره، اگر خواسته باشه یقین به فراغ ذمه پیدا کنه باید به هر 10 نفر یا به هر 5 نفر 1 تن گندم بده. بسیار. اما مشکله بزرگی که فقها گفتن اینی که خب این مستلزم ضرر بر بیچاره ذلیده. حالا من این گندم 1 سبره است که در اینجا میدارم 1 تنش مال غیره، اگه بنا باشه 10 نفر باشن من به هر کدام 1 تن بدم، معنیش اینه که خودم خالی از همه چیز باید به خانم برگردم. نصفشم همینطوره، به چه مناسبت من بیام تحمل این ضرر به این بزرگی را کنم برای فراغ ذمه. خب دیروز این اشکال شد، استاد خویی هم جواب دادن که دلیل لا ضرر حکم شرعی را برمی داره، اما حکم عقل به لزوم فراغ ذمه و اینکه راه تحصیل فراغ ذمه پرداخت به هر یک از اطراف مشتبه است، این به شارع مربوط نیست، بلکه این وظیفه و تشخیص عقل و حدیث لا ضرر ولا ضرار او را بر نمی داره. خب این فرمایش استاد خویی بود. حالا من در اینجا برخورد، یعنی توجه به یه نکته شد، اون اینه که شما فضلا اگر یادتون باشه در دلیل انسداد یه حرفی را بزرگان گفتن، اون حرف را من یاداوریتون میکنم. خود در دلیل انسداد ابتداعا میگوین ما علم داریم به یک سلسله تکالیف الزامیه وجوبی یا تحریمی که این تکالیف مردد است بین مجموعی از محتملات. اون وقت میگن اگر ما خواسته باشیم همه محتملات را بیاریم، این مستلزم حرج و ضرر، بنابراین پس باید تبعیض در مقام احتیاط کرد. حالا که بعضی را میخوایم بیاریم باید چیکار کنیم؟ میگیم به این که مزنونات مقدمه، پس اون چه مزنون الوجوب است میاریم، ولی محتمل الوجوب را رها میکنیم. درست؟ این یادتون میاد در انجا میگن چطوری میگن؟ میگن خب مثلا فرض کنید که واجبات شریعت مردد است بین مزنونات الوجوب و مشکوکات الوجوب و موهومات الوجوب، همه اطراف علم اجمالی است. اما چون که احتیاط کلی مستلزم حرج و ضرره، بنابراین بر همه جا نسبت به همه احتیاط لازم نیست، بیایم تبعیض در مقام احتیاط کنیم. در تبعیض میگویند خب اونی که اقرب الاحتمالات اخذ کنید و اون که بعید است رها کنید. بگیم مزنونات الوجوب را بیاریم و تا حد حرج اخدی نرسید محتملات را هم بیاریم، وقتی به حد ضرر و حرج رسید باقی را ترک کنیم. این مطلبی است که همه اصولیین در باب انسداد گفتند. یعنی از این چه استفاده میشه؟ از این استفاده میشه که حدیث لا ضرر ولا حرج اگر در مقام امتثال هم حرج و ضرری پیش آمد کرد، دیگه اون تکلیف مرتفع خواهد شد. اگر اینه در ما نحنفی هم میگیم وجوب ادا حکم شرعیه، اما وقتی که مقام امتثال رسید و امتثال به حد ضرر و حرج بود، باز هم به مقتضای اونچه خودتون در دلیل انسداد به ما یاد دادی باید تبعیض میشه در مقام احتیاط. درسته؟ مثال دیگر گفتن به این که اگر کسی آب نداشت واجب است به اطراف چارگانه قلوت و سهمن فحص آب کنه. وقتی که آب در دسترس نبود، برای تهیه آب به چهار طرف در زمین رخوه سهمین، در زمین مثلا صعب العبور به قدر یک تیر انداز فحص کنه، اگر آب پیدا نکرد اون وقت تیمم کنه، درست؟ اما همینجا بزرگان گفتن که اگر بعض از اطراف خطرناک بود، رفتن اون طرف دیگه لازم نیست. مثلا به چهار طرف، طرف شرقش خطره و ضرره، گفتن او ساقط میشه. سوال: آیا رفتن به چهار طرف جز بر اساس علم اجمالیه؟ اگرم در روایت وارد شده، قطعا ارشاد به همون حکم عقله. پس بر اساس این، با اینکه حکم رفتن به چهار طرف بر اساس قانون احتیاط و حکم عقله، باز همینجا میگن اگر بعض اطراف ضرری شد برداشته میشه و رفتن به اون طرف لازم نیست. و هاکذا در استقبال، اگر قبله مردد بین چهار جهت شد که نمیدونیم طرف راست، چپ، پشت، جلوس، گفتن به چهار طرف نماز بخونه، حالا به قول مشهور البته. حالا اگر بعض از اطراف ضرری بود و ممکن و مشکل بود یا حرجی بود، گفتن دیگه نماز به اون طرف ساقطه. این چند مثال را برای این عرض کردن که دلیل لا ضرر یا لا حرج، همونطوری که اصل تکلیف را گاه بر می‌داره، همینطور بعض اطراف شبهه محصوره را هم خود شما فقها ها گفتید به دلیل لا حرج و لا ضرر برداشته میشه. بنابراین پس در اینجا مانعی نداره که استاد اصرار داره حتما بگیم که خب نه، در این بدبخت بیچاره اگر خواسته باشه هر تن گندم را به یکی از این ده نفر بده، خب تمام گندم را باید ادا کنه و این مسلماً ضرره. پس چه مانعی داره که بگیم قاعده لا ضرر بر می‌داره ادامه امتثال را؟ یا به قول بعض معاصرین، بالاخره این احتیاط همه اطراف ناشی از وجوب اداء مال الغیره. بیایم بگیم بالاخره گرچه احتیاط به چمه از کنم که پرداخت به ده نفر به حکم عقله، اما منشأ این حکم عقل باز همون حکم شرعه. پس بگیم این ضرر ناشی شده از حکم شرع، پس احتیاط نسبت به همه اطراف چون ضرریست واجب نباشه. این اشکال. ولذا آقای حکیم هم ذکر میکنه، دیگران هم ذکر میکنن، میگن به این که ضرری که به مالک اصلی میرسه به خاطر اینکه شاید به دستش مال نرسه، این ضرر معارض است به ضرری که این ذلیت بیچاره باید متحمل بشه و همه خرمن یا نصف خرمنش را به اطراف مشتبه بده. حالا اون محتری، حالا اگه تبعیض شد، اما حالا باز مظنون بر وهم مقدمه. خب حالا اگه براش که این نباشه، پس من احتمال اول به خاطر ضرر مدفوع باشه. یه مطلب دیگری که پیش میاد و آن اینه که میگن خب اگر بنا باشه که این به همه نپردازه، لامحاله سه تا احتمال دیگه باقی مون دیگه نیست. یکیش چی بود آیا؟ یکیش قرعه بود. یکی دیگرش چی بود؟ توزیع بود. سومی چی بود؟ مشغول مالک بود دیگه. از زیر صابون روز یادم رفته. سه احتمال دیگر بود. یکی حکم مجهول مالک جاری کردن و صدقه دادن بود، اون از یکم قرعه بود، یکی توضیح. اما احتمال مجهول مالک که اینجا واقعا بعیده، برای خاطر این که چون بالاخره مالک حی حاضره، چه مناسبت ما بیم بگیم حکم مجهول مالک رو بیم صدقه بدید، داد میزنه بابا من گرسنه‌ام بیچارم به خودم بدید، بگیم نه آقا بی خود میگی. مثل همون داستانی که نقل میکنه که کسی رفت از شهر همس، دیدن دارن جنازه میبرنش تو تابوت، فرا هر چی فرجام میتونه نمردن، میگه نه حاکم حکم کرده که جنابالی چون مرده بودی زنت رو به قید طلاق دادی، بنابراین حالا که آمدید از این قبیل که نیست. حالا که اینطور نبود پس چه باید کرد؟ ربما یقال که مرحمه چون مطلب این مرحمه آقای حکیم دیدن بر مستنفق و تو خالی از فاز نیستونه و عرضتون برسانه، گفته شده که خب دو ضرر در مقامه. یک ضرر این است که این بیچارهی که حالا یک تن گندم حرام داخل صبره اش شده خواسته باشه یقین به فراق ذمه کنه، بیاد همه هر نیا نصف را بده ضرره، پس این ضرر. از این طرف دیگر هم خواسته باشه به یه نفر بده بر اساس قرعه، خب بر اساس قرعه میخواد بده، شک میکنیم که آیا اون یک تن صاحب مال به صاحب مال رسیده یا نرسیده. اونم شک چون داریم مقتضای استصحاب چیه فضلا؟ بله مقتضای استصحاب عدم وصول مال این یک تن حرام به صاحب حرامه. حالا که پس مقتضای استصحاب که مسلم لا تنقض الیقین به شک، یقین داریم که قبل از اینکه ما یک تن را به مقتضای قرعه به یک نفر بدیم، مسلما مال شخص به طرف نرسیده. حالا که استخراج شد به قرعه و به نام مثلا زید افتاد، شک می کنیم که آیا مال به صاحب مال رسیده یا نه. مقتضای استصحاب عدم وصول مال به صاحب ماله. حالا اگر مال به صاحب مال نرسیده، اینم باز ضرر دیگه، اینم ضرر بر بیچاره صاحب مال حرامه. حالا دو ضرر در مقام آمد، این دو ضرر به تعارض، حدیث لا ضرر هم در ذلیت جاری میشه، پس بر ذلیت دادن به همه اطراف لازم نیست. از این طرف هم اگر ندادیم، به ممکن است مال حرام به صاحب مال نرسه، این هم که به مقتضای استصحاب نرسیده و طبعا اینم که ضرره. پس وقت این دو ضرر، ضرری که ناشی از پرداخت است با ضرری که ناشی از استصحاب عدم وصول مال حرام به صاحب ماله، این دو ضرر به تعارض تساقط می کنند و در نتیجه هیچ از بین میره، نمی توان این حکم کرد. اینش چی بگنیم؟ مرحوم آقای حکیم یه مطلبی رو میگه، استادم به این اشاره میکنه، با آن این است که میگویند استصحاب در اینجا جاری نمیشه، برای اینکه ما یادتون هست که در اصول خوندیم که استصحاب کلی بر چند قسم بود آقایون؟ بله یه نفر جواب بشنگه. خب معمولا میگن حساب کلی بس سه قسمه، قولش این قسم چهار این من یگاه مرتبه کلی مردد بین بقا و عدم بقاست که مساق کلی یه فرده شک داریم باقی هست یا نه، یا حساب کلی جاری میشه. یه مرتبه کلی مردد بین دو فرده، یک فرد مسلم البقاست و فرد دیگر مسلم الارتفاع. اینجا میگویند به اینکه استصحاب واقعا جاری میشه، گفتن خیر، در چنین موردی مرتد است، برای اینکه کلی آیا در ضمن اون فرد باقی وجود پیدا کرده؟ اگر در ضمن اوست قطعا باقیه، اگر در ضمن فرد دیگره قطعا زائل شده. مثل همون مسئله که شیخ میزنه، یقین داریم به وجود حیوانی در دار، اما مردد بین فیل و بقه است، اگر فیل باشه باقیه، اگر بقه بوده قطعا زائل شده. آیا اینجا استصحاب در کلی جاری میشه یا جاری نمیشه؟ گفتن ما نحن فی از این قبیله، برای اینکه چون ما این بنده خدای صاحب ذلیت یعنی صاحب خرمن بر اساس قرعه آمده به یک نفر داده و این مردد است، اگر این یک نفر صاحب مال بوده پس مال به او رسیده قطعا، و اگر صاحب مال نبوده قهرم پس مال بهش نرسیده و قاعده لا ضرر حاکمه. شما میخواید تمسک کنید به استصحاب عدم وصول مال، مال حرام به صاحب مال استصحاب، با اینکه ما یک تن گندم دادیم، اما این یک تن گندم مردده که به صاحب مال رسیده یا نرسیده، شما میخواید استصحاب کنید عدم وصول مال یک تن حرام را به صاحب حرام، در صورتی که اینجا مردد است بین اینکه یک تن مالی که ما دادیم، این یک تن مال رسیده به دست طرف تا فرد باقی باشه، یا از اصل نرسیده تا از قبیل همون مسئله فیل و بقه باشه. بیایم بگیم که چون مردد است در ما نحن فی این عدم وصول بین دو فردی که یکی قطعا باقی است و یکی قطعا زائل شده، یعنی عدم وصول بر یک تقدیر باقی است اگر به صاحب مال نرسیده، بر یک تقدیر دیگر قطعا عدم وصول مبدل به وصول شده، و اینجا چون مردد استصحاب جاری نمیشه. پس بنابراین استصحاب عدم وصول مال غیر به غیر جاری نمیشه. حالا که استصحاب جاری نشد، پس در طرف صاحب مال حرام اصلی که ضرری ثابت نمیشه، فقط تنها ضرر در طرف این بیچاره صاحب یده که اگر خواسته باشه به همه اطراف بپردازد ضرریه، و حدیث لا ضرر وجوب پرداخت به همه اطراف را برمی‌داره. نگو که این لا ضرر معارض است به لا ضرر ناشی از استصحاب عدم وصول. روشن شد چه گفتم آقایون؟ استصحاب میکنیم عدم وصول مال را به صاحبش دیگه، این عین ضرر دیگه. این عین ضرر، وقتی مال طرف بهش ندادی ضرر دیگه. خب آقای حکیم بعد میگه پس ما بیایم یک کار کنیم با اون، این استش که یک قانونی است باز در علم و اصول که اگر بنا شد که امری مردد باشه بین موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه یا اینکه موافقت احتمالیه، کدام یکی مقدمه؟ مثلا فرض کنید که ما میدانیم یه شیعی مردد بین وجوب و حرمت، محتمل است واجب باشه و محتمل است که حرام باشه. خب مردد است هم بین این که مثلا در دو هفته نماز جمعه یا واجب است در عصر غیبت و یا حرامه، چنان که مرحوم آیت الله برجودین احتمال را میداد، مقتضای روایتی که وارد شده که در دعای حضرت سجاد در روز جمعه قد ابتزه المنافقون اللهم هذا مقام اولیائك قد ابتزها اعداؤك، این مقام امامت جمعه این مقامی است که برای اولیاء توست و قد ابتزها اعداؤك. خب بنابراین مردد بین وجوب و حرمت، ما در یه هفته بخوانیم یه هفته ترک کنیم، این یک موافقت قطعیه حاصل شده، اما کنارش چیم حاصل شده آقا؟ یک مخالفت قطعیه هم حاصل شده دیگه. بالاخره یک مرتبه که میخوانیم یکیش یا واجبه پس مرتکب وجوب شدیم، اصلا بیم اگر حرام باشه مرتکب حرام شدیم، یا بیم یه نواخت همه را بخوانیم یا همه را ترک کنیم که موافقت احتمالیه. در اصول گفتن که کدام یکی از این دو مقدمه، اگر ام مردد باشه بین عملی که مستلزم مخالفت احتمالیه است و بین امری که مردد بین موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه است، کدام یکی از این دو مقدمه؟ خب در مقام هر دو احتمال داده شده، بعضی گفتن به این که خب این مخالفت احتمالیه بهتره برای این چیزی که یقین به مخالفت قطعیه نداریم، بعضی هم گفتن نه اون طرف. بیایم در مقام نحنفی هم اینطوری بگیم به این که خب حالا بالاخره ما اگر به یک نفر به بعضی توضیح کردیم هم مردد بین توضیع و بین قرعه، اگر توضیع کردیم میدونیم به این که موافقت قطعیه شده، چون بعض مال به طرف رسیده نیست، این یکتون را اگر بین این پنج نفر تقسیم کنیم خلا محاله میدونیم که برخی از مال به صاحب مال رسیده، از طرفی هم یقین داریم که برخی را به دیگران دادیم و مخالفت قطعیه شده. پس اگر توضیح کردیم مردد میشه بین مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه، ولی اگر قرعه انداختیم کدام یکی میشه؟ موافقت احتمالیه میشه. اگر در این مقام ترجیحی در کار نبود مردد میشه هم بین قرعه و بین توزیع هر کدام لنا الخیار، چون که بعضی هم این احتمال دادن که مخیر بین این که توزیع کنه همین یک تن را به پنج نفر و یا این که قرعه بندازه به یکی بده، هر چی شد باد آباد. این احتمال چطوریه؟ میگیم این احتمال هم قطعا ناتمامه، برای خودش این حرف در جایی است که اگر ید ید زمان نباشه، آخه مفروض اینه که این بدبخت صاحب خرمن ذل یده و یقین داره که یدش هم ید زمانه. اینجا اگر به فرد در علم و اصول گفته باشن اذا دار الام بین الموافقت الاحتمالیه بل موافقت القطعیت القرین للمخالفت القطعیه، اگر آن تردید در آنجا و تخییر درست باشه، این در ما نحنفی چی ید این بدبخت صاحب مال ید زمانی است و یدش ید زمانیه و ولایتی هم بر تقسیم نداره، کی برای او اثبات ولایت کرده که تو بیا و حالا هر طور ملته انجام بده، توضیح کن یا توضیح نکن؟ بله آیون، لذا می فرمند این احتمالم احتمال ناتمامیه که بیایم بگیم همون طوری که در اطراف علم اجمالی در اصول این تخییر را قائل شده ان، در ما نحنفی هم مخیر باشه بین قرعه انداختن و بین توضیح، چون در قرعه احتمال موافقته و در توضیح هم یقین به موافقت و یقین به مخالفته. گفتن اون حرف در ما نحنفی نمیاد، چون نه این ولایتی بر توضیح داره شرعا و نه هم یدش ید مثل اونجا نیست، بلکه ید ید زمانه که مکلف به پرداخت ماله. خب حالا یک جمع‌بندی کنید آقایون. این در این جمع‌بندی به چی میرسیم نتیجه؟ نتیجه میشیم که اگر به همه بده که این بیچاره میشه، ضرر بزرگی بر صاحب مال وارد میشه. قرعه بندازه احتمال وصول هست، احتمال این که نرسه، حالا یا لاضرر در این طرف جاری میشه اگر استصحاب جاری بشه، اگرم نه توضیح هم نه ولایت او بر توضیح داره و نه هم توضیح کار درستیه، برای چون که مردد بین این که احتمال هم مخالفت قطعیه هست هم موافقت قطعیه. پس چه باید کرد آقایون؟ شما نظر تشریفتون چیه؟ فرمایش درود و استاد علل قاعده، اما واقعا نمیتونه آدم بپذیره که حالا این بیچاره ای که اینطوری هست. پس بیاییم بالاخره به نظر میاد اما تر آقای حکیم امینه انتخاب کرده، باستم با توجه به روایاتی که آخه در روایت قرآن داری که قرآن که انم اماره، تو به خدا اگر واگذار کردی خدای متعال ما را به صحابه حق میرسانه. بیاییم بگیم باستم بالاخره چون دست ما از مسائل کوتاه میشه بر حسب قواعد، بهترین راه باز هم به نظر میرسه همون قرعه باشه، تعبدن به اطاعتن لامر المولا، القرعه لک امر مشتبه. ولذا به نظر ما فرمایش استاد مشکله، توضیح و غیر ذالک اشکله. باز هم باز برگشت به همون در تعبد کنیم و تعبد مقتضی قربه است. صلی الله علی محمد و آله.